نظرات متفاوت مقام‌های ایرانی درباره گزینه‌های تهران بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام.
مسئله بیرون آمده آمریکا به یک باره به این شکلی که آقای ترامپ مطرح می‌کنند انجام نمی‌گیره.
رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران همچنان در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی کنند.
این موضوع که رؤسای سه قوه در اعتراض به انتصاب یک عضو مجمع در جلسات مجمع شرکت نکنند تا کنون بی سابقه بوده.
وزیر ارتباطات ایران از آماده شدن مدل آزمایشی ارز دیجیتال در کشور خبر داد.
به نظر می‌رسه که مقامات بانکی ایران مفهوم واقعی ارز دیجیتال رو نفهمیدن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، برنامه دیدگاه‌های این هفته رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع آزادی مطبوعات. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست محمود هاشمی شاهرودی برای این مجمع تاکنون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسات مجمع تشخیص شرکت نکردند. اما علی لاریجانی رئیس قوه مقننه نیز روز شنبه بعد از یک غیبت طولانی در جلسه این مجمع شرکت کرد. ساعتی قبل درباره این موضوع دیدگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
دلیل شرکت نکردن آقای روحانی دلایل متعددی داره، از جمله این که در دوره گذشته مجمع هم آقای روحانی اعلام شده بود که به دلیل دخالت مجمع در برخی از امور اجرایی در جلسات شرکت نمی کنن، که از جمله اونها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره رئیس بانک مرکزی و همینطور بحث برنامه ششم توسعه بود، چرا که آقای روحانی موضوعات را در حوزه وظایف دولت می دونست نه در حوزه اختیارات مجمع تشخیص.
این دوره جدید و دوره‌ای که آقای هاشمی شاهرودی رئیس اون شدن، آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی صحبت کردن و گفتن که به دلیلی که ایشون مقام اجرایی کشور هستن و ایشون تا رئیس نشن در مجمع شرکت نمی‌کنن.
این بحث مطرح شده بود و برخی از رسانه‌ها همین موضوع رو مطرح کرده بودن. البته خب در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که رئیس جمهور رئیس مجمع نباشه. به هر حال شاید آقای روحانی انتظار داشتن که آقای خامنه‌ای به نوعی بعد از آقای هاشمی رفسنجانی یا ایشون یا فردی مانند آقای ناطق نوری را که نزدیکتر هستند به هر حال به ساختار دولت و یا به نوعی نزدیکتر بودن با آقای هاشمی رفسنجانی و میتونستن جانشینی برای ایشون باشن به عنوان ریاست مجمع انتخاب بکنن، اما قاعدتا آقای خامنه ای به نوعی ریاست آقای هاشمی رفسنجانی را هم شاید در سالهای آخر به نوعی تحمل میکردن و طبیعی بود که به هر حال آقای خامنه این امتیاز را به آقای روحانی و نزدیکانشون ندن.
آقای صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در دوره جدید مجمع تشخیص که به ریاست آقای هاشمی شاهرودی شرکت نکردن، دلیل عدم حضور ایشون چه چیزی میتونه باشه؟
برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودن که دلیل عدم حضور آقای لاریجانی و همینطور رؤسای دو قوه شرکت آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع هست و این موضوع تقریبا تکذیب هم نشده و حتی برخی از گزاره ها صحت این موضوع را تایید میکنه
و چهره ها و یا رسانه های سیاسی نسبت به این عدم حضور رؤسای قوای سگانه در مجمع چه چیزی رو میگن؟ البته در جلسه امروز آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شرکت کردند.
عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما در نوشته ای تاکید کرده بود که این عدم حضور رؤسای دو سه قوه به نوعی هیچ توجیهی نداره و اونها باید شرکت بکنن. از سوی دیگه مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع رو تکذیب نکرده بود، البته اعلام کرده بود که اطلاع نداره ولی تلویحا تایید کرده بود این موضوع را و در واقع معترضان معتقدند که عدم شرکت رؤسای سه قوه با نوعی زیر سوال بردن حکم آیت الله خامنه ای هست و این موضوع که رؤسای سه قوه در اعتراض به انتصاب یک عضو مجمع در جلسات مجمع شرکت نکنند تاکنون بی سابقه بوده.
به آقای احمدی نژاد اشاره کردید. آقای احمدی نژاد در دوره‌های گذشته کمتر در مجمع شرکت می‌کرد، اما از روزی که آقای هاشمی شاهرودی رئیس این مجمع شده به صورت منظم شرکت می‌کنند.
آقای احمدی نژاد هم در دوره ریاست جمهوریشون به نوعی مصوبات مجمع رو دخالت در کار اجرایی خودشون میدونستن و هم به نوعی چون با آقای هاشمی رفسنجانی زاویه داشتن قاعدتا در جلسات شرکت نمی‌کردن. الان آقای هاشمی شاهرودی خیلی نزدیک‌تر هست به آقای احمدی نژاد. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد در حال با این اعتراض‌ها یا فشارهایی که بر ایشون هست قاعدتا شرکت در جلسات مجمع رو یک فرصتی میدونه که هم به نوعی یک حضور رسانه‌ای داشته باشه و همین که به نوعی نشون بده که هنوز از ساختار حاکمیت خارج نشده.
رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه همچنان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران شرکت نمی‌کنند. گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در شرایطی که کاخ سفید توافق برجام را با هدف تغییر برخی از بندهایش زیر فشار گذاشته، بسیاری از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران خروج آمریکا از برجام را مساوی با خروج فوری ایران از آن می‌دانند. با این حال مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی که از مراکز مهم تصمیم سازی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، نظرات معتدل‌تری را ارائه می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران از این توافقنامه خارج نخواهد شد. به گفته عبدالرضا فرجی راد، ایران برای رسیدن به چنین تصمیمی عجله‌ای ندارد و به سیاست‌های اروپا در قبال برجام می‌نگرد. این سخنان در شرایطی است که در روزهای اخیر از علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای تا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند که با خروج آمریکا از برجام ایران نیز از این توافقنامه خارج خواهد شد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره احتمال خروج آمریکا از برجام میگوید:
مسئله بیرون آمده آمریکا به یک باره به این شکلی که آقای ترامپ مطرح میکنن انجام نمیگیره. کار آقای ترامپ بیشتر فشار آوردن بر مذاکره کنندگان در این مورد بوده و هست و امکان این هم هست که برصورت ایشون قبل از اینکه تحریم‌های مورد نظرش رو انجام بده، خروجش رو از برجام یکباره انجام نده، بلکه حضورش رو تعلیق کنه تا ببینه عکس‌العمل‌های ایران چیه. جمهوری اسلامی هم متقابلا میتونه همین کار رو بکنه، یعنی به حالت تعلیق در بیاره فعالیت‌هاش رو، ببینه عکس‌العمل چه خواهد بود، در این میان اروپایی‌ها چیکار می‌کنن. در اصل این هست، اون مکملی که آمریکایی‌ها می‌خواد باید یه مکملی هم برای جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی آمریکا تایید بکنه که از تحریم‌هایی که تابال اعمال کرده و جلوی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو گرفته از اون صرف نظر خواهد کرد و چیزهایی از این دست، یعنی در مقابل اون چهار مسئله‌ای که آمریکا خواسته اضافه شه به برجام، باید یک چیزی هم اضافه بشه به طرف ایرانی تا مسئله قابل معامله بشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا اما نظر متفاوتی دارد.
آمریکایی‌ها به نظر من برجام رو با وضعیت کنونی همونطور که اعلام کردن حفظ نخواهند کرد. شرایط خروج از برجام رو بایستی براش تا حداقل یک روز قبل از انقضای مهلت 22 اردیبهشت صبر بکنیم، ولی اروپایی ها قطعا در برجام باقی خواهند بود. ولی مسئله این است که برجام با خروج آمریکا حتی با وجود ادامه حضور اروپا معنی برای ایران نخواهد داشت. ایران نیاز داشت از امتیازات اقتصادی برجام استفاده بکنه و اروپا به تنهایی قادر به عرضه این امتیازات نیست و در صورت خروج آمریکا ناگزیر از اعمال تحریم‌های مشابه.
علی شمخانی پیش از این گفته بود که در صورت خروج آمریکا از برجام در مقابل نه فقط برجام بلکه حتی خروج از NPT هم در دستور کار ایران قرار خواهد گرفت. عبدالرضا فرجی راد مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی، شورایی که هم رئیس و هم اعضایش را مستقیما علی خامنه ای تعیین می کند، درباره خروج ایران از NPT اما تصویر متفاوتی ارائه کرده است. به گفته او اگر آمریکا از برجام خارج شود، اروپا هم در پی بازی با ایران باشد و در نتیجه چنانچه برجام کلن از اثر بیفتد، آنگاه ممکن است خروج از NPT هم در دستور کار ایران قرار بگیرد. NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و به گفته برخی تحلیلگران خروج ایران از آن با احتمال خروج ایران از برجام قابل قیاس نیست و می‌تواند حتی پیامدهای هولناکی در پی داشته باشد. مهران براتی.
از دید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این برجام کیفیت یک نوع قرارداد بین‌المللی داره و معمولا کشورها از تعهدات و از امضاشون بیرون نمیان. به همین دلیل هم کشورهای اروپایی از نظر حقوقی این گام رو بند نخواهند داشت که چون آمریکا خواسته بیاد بیرون از برجام متقابلا این کار رو انجام بدن. اونها ولی در نهایت در مقابل عمل انجام شده به این شکل قرار میگیرن که آمریکا تحریم هایی که انجام میده شامل تمام شرکت هایی میکنه که بخوام با ایران به نوعی معامله کنن. الان هم باید منتظر این شد ببین اگر واقعا مسئله به اینجا کشیده بشه آیا در پی این ایران رو مجبور کنه به شکلی که دوباره غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیره، آیا این گام را جمهوری اسلامی برخواهد داشت و این مسئله که فکر کنم به سال آینده کشیده خواهد شد عکس عمل نهایی جمهوری اسلامی آمریکا.
رضا تقی‌زاده میگوید
ایران قطعا نیازمند ادامه حضور آمریکا در برجام ولی ابزاری نداره برای اعمال فشار به آمریکا. به این علت هم همه تخم‌مرغ‌هاش رو برای حفظ برجام در سبد اروپا گذاشته در حالی که سبد اروپا سبد مطمئنی نیست. گزینه دیگری که برای جمهوری اسلامی باقی مونده توسل به تهدیده، ولی مقامات جمهوری اسلامی میدونن که امنیتی کردن موضوع و ادامه تهدیدها من جمله مطرح کردن گزینه خروج از MPT هزینه های نظامی دفاعی امنیتیش اونقدر سنگین خواهد بود که از دست دادن امتیازات اقتصادی ناشی از خروج آمریکا رو بسیار بسیار کوچک میکنه. به این علت این تهدید در آخرین روزها تنها راه توسل به اعمال فشارهای دیگه به اروپایی هاست با تهدید نارام کردن منطقه. من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی آماده خروج از MPT باشه و یا قادر به تحمل هزینه های اون.
هنوز تا روز 22 اردیبهشت ضرب العجلی که معلوم می شود نظرات آمریکا درباره آنچه که نواقص برجام می خواند برآورده شده یا خیر اندکی فرصت باقی است. روزی که مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید به رغم همه مباحث موجود در عرصه بین المللی از نظر تهران آمریکا نهایتاً از برجام خارج نخواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. شما هم میتونید دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
بگم که با آقای روحانی میگم آقای روحانی آقای ترامپ میگی برسازه دوران انتخابات هر حربی زد عمل کرده تویی که یه حقوق نزدی هر حربی زدی زدی زیرش که
آقای ظریف زیاد دروغ نگو شما هم مثل آقای احمدی نژاد. مگر یادت نیست که آقای احمدی نژاد میگفت در این مملکت کسی برای عقایدش زندانی نیست؟ حالا شما هم همون حرفا رو تکرار میکنید. مواظب دروغات باش آقای ظریف.
جناب آقای سلامی جانشین فرمانده سپاه فرمودن که ما به دولت پیشنهاد دادیم که در صورت خروج امریکا اعلام بکنن که از برجام ما هم خارج میشیم و NPT رو هم دیگه قبول نداریم. من میخواستم عرض بکنم که جناب آقای سلامی یک بار هم شده برای ملت بیاین پیشنهاد سازنده بدین، به جای این پیشنهاد جنگ طلبانتون بیان اعلام بکنین، به دولت پیشنهاد بدین که اعلام بکنه اگر که امریکا در برجام باقی بماند ما هم از سوریه خارج میشیم. مگر نه اینکه شما ماها قبل خودتون پایان داعش رو اعلام کردید، حضور شما در سوریه چه معنای دیگه ای داره؟ تو رو خدا یکم به خاطر ملت دست از این پیشنهادهای جنگ طلبانتون، از این افکار جنگ طلبانتون بردارین. مگر در یمن ما حرمی داریم که شما دارین ساپورت میکنین یمن رو به خاطر دفاع از ارزش‌ها؟ شما جواب آیندگان و جواب فرزندان خودتون رو چه میخواین بدین اگر جنگ اتفاق بیفته تو این مملکت دوباره؟
از آذربایجان زنگ میزنم. من نمیدونم شما چرا انقدر تو کار ایران دخالت میکنید. آخه درست نیستش. خود مردم ایران میدونن چیکار باید بکنن. اگه بهشون بد بگذره اینقدر نمیدونن سر رضایت بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که وزیر ارتباطات و فناوری ایران روز شنبه از آماده شدن مدل آزمایشی ارز دیجیتال در کشور خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی ارزهای دیجیتال در جهان رو به عنوان یکی از تحول‌های مهم در عرصه مالی جهان توصیف کرد و افزود که ایران در این زمینه نباید به عقب برگرده. البته هفته گذشته بانک مرکزی ایران خرید و فروش تمامی ارزهای دیجیتال بین‌المللی رو در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد. همکارم رضا جمالی در همین زمینه دیدگاه فریدون خاوان اقتصاددان در پاریس رو پرسیده که میشنوید.
به نظر میرسه که مقامات بانکی ایران مفهوم واقعی ارز دیجیتال رو نفهمیدن، چون حتی استفاده از ارز دیجیتالی که جنبه ملی داشته باشه خودش نقض غرض هست. ارز دیجیتال برای فرار از سلطه بانک‌های مرکزی درست شده. حالا مقامات ایرانی میخواهند که ارزی رو درست بکنند که توسط پست بانک این رو تهیه بکنند و بعد زیر نظارت بانک مرکزی ایران این رو به معرض آزمایش بگذارند و تبدیلش بکنند به یک ارز دیجیتال. ببینین، پول‌های سنتی زیر نظارت بانک‌های مرکزی هستند. در عوض پول‌های دیجیتال که بیت کوین معروف‌ترین اونها هست، پول‌هایی هستند غیر متمرکز که در حوزه تسلط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قرار ندارند. ارزش این پول‌های دیجیتال وابسته به مجموعه کاربرانی است که از این پول دیجیتال برای داد و ستد و برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. همین ویژگی یکی از امتیازهای مهم هست برای بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال. حتی زایش ارزهای دیجیتال نوعی طغیان شهروندان هست علیه خودکامگی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی. خب حالا چطوره که در ایران میخوان ارز دیجیتال رو زیر نظارت دولت درست بکنن؟ این اصلا نقض غرض هست.
آقای خاوند، کشور ونزوئلا هم اخیراً یک ارز دیجیتالی ملی معرفی کرده و به فروش گذاشته. اون چه تفاوتی با ارز ملی مورد نظر ایران داره؟
دولت ونزوئلا پیشتر تصمیم گرفت این ارز دیجیتال رو از اواخر دسامبر سال 2017 و اگر اشتباه نکنم از ژانویه 2018 هم این پول در واقع به جریان افتاد. اسمش رو هم گذاشتن پترو که از نفت میاد و آقای رئیس جمهوری ونزوئلا مادورو هم اعلام کرد که قیمت ارز دیجیتال قیمت یک بشکه نفته و با بالا و پایین رفتن بشکه نفت این ارز دیجیتال هم بالا و پایین میره. خب این اصلا عکس اون نظریه اولیه بیت کوین هست، چون همونطور که عرض کردم بیت کوین بر اساس تکنولوژی معروف به زنجیره بلوک ها کار میکنه. منظور یک دفتر باز و مجازی است که تمام عملیات مربوط به استفاده از این پول در داد و ستدها در اون ثبت میشه و کاربران هستند که بر اون نظارت دارن. این دست بانک مرکزی نیست یا دست بانک های ملی نیست و اصولا استفاده از کلمه پول مجازی ملی همونطور که عرض کردم نقض غرضه و من درست نمیفهمم که چه چیزی رو میخوان در ایران درست بکنن و اون رو به عنوان پول مجازی جا بزنن.
آقای خاوند، این ارز مورد نظر وزیر ارتباطات ایران که بهش اشاره کرده چقدر میتونه ماهیت یک ارز دیجیتالی داشته باشه؟ اون چیزی که در استاندارد یک ارز دیجیتالی الان مطرح هست.
ارز دیجیتال اساسش مثل تمام پولها بر اعتماده و کسانی که بیت کوین میخرن به این اعتماد دارن تا اندازه‌ای، البته چون که بیت کوین تصمیم گرفته که تعدادش از 21 میلیون واحد فراتر نره، برخلاف بانک‌های مرکزی که هر چه دلشون بخواد اسکناس چاپ میکنن. اگر قرار باشه این ارز معروف به دیجیتال رو دولت ایران زیر نظارت بانک مرکزی تهیه بکنن، این همون پول ملیه. حالا اسمشو میذارن ارز دیجیتال، تغییری در واقعیت امر پیدا نمی شود. ولی اگر قرار باشه که در ایران بر اساس یک زنجیره بلوک های واقعی کار بکنه، اون موقع اصلا اصولا از زیر نظارت بانک مرکزی خارج میشه، تبدیل میشه به یک ارزی که خارج از نظارت بانک های مرکزی در دنیا کار میکنه، مثل همین بیت کوین یا حدود چند صد ارز دیجیتال دیگری که در دنیا هست. بنابراین من فکر نمی کنم که ارز دیجیتالی که ونزوئلا درست کرد زیر عنوان پترو یا ارز دیجیتالی که در حال حاضر مقامات ایرانی از اون صحبت میکنن واقعا تبدیل به یک ارز دیجیتالی بشه در مقیاس بین‌المللی که بخوان روی این حساب بکنن. اگر قرار باشه که این پولها آینده‌ای داشته باشن، آینده‌شون در خارج از حوزه نظارت بانک‌های مرکزی است، نه به صورت اون چیزی که در ایران ازش صحبت میشه. آقای آذری جهرومی صحبت کرده پولی که زیر نظارت بانک مرکزی ایران درست بشه.
وزیر ارتباطات ایران از آماده شدن مدل آزمایشی ارز دیجیتال در کشور خبر داد. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، برنامه دیدگاه های این هفته رو هم از فرین عاصمی خواهید شنید. اما فعلا گزارشی بشنوید با این موضوع که وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در مسکو درباره آخرین تحولات سوریه و تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه رایزنی کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران شنبه در مسکو تحولات سوریه را بررسی کردند. بر اساس بیانیه پایانی نشست، سه کشور بار دیگر تأکید کردند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست پایانی مطبوعاتی گفت:
تعاملات سه جانبه من منحصر به فرد است و در نتیجه این همکاری توانسته ایم اوضاع میدانی در نبرد با تروریست های داعش و جبهه النصرت در سوریه را تغییر دهیم و به صدها هزار سوری کمک کنیم گرفتار فاجعه انسانی نشوند.
کشورهای غربی روسیه و ایران را به روی کردی غیر سازنده در سوریه متهم می‌کنند. در روزهای اخیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بار دیگر از روسیه، ترکیه و ایران خواستند برای دسته بی‌بعتش بس اقدامات موثرتری انجام دهند. روسیه، ترکیه و ایران بی توجه به اقدامات ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن آتش‌بس در سوریه می‌دانند. اما برغم توافق آتش‌بس و ایجاد مناطق کاهش تنش، ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران به حملات گسترده علیه معارضان ادامه داد و ترکیه نیز در شمال سوریه مشغول عملیات نظامی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه در بدو ورود به مسکو مدعی شد: آستانه تنها روندی است که توانسته اقدام عملی انجام دهد، به کاهش تنش در صحنه میدانی بیانجامد و حل سیاسی این بحران را آغاز کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد: روسیه در همکاری با ترکیه و ایران در چارچوب مذاکرات آستانه و طی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرایط مطلوب برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت به منظور حل سیاسی این بحران را فراهم کردند. اما به گفته وی، حملات اخیر کشورهای غربی مانع پیشرفت این روند شده. روسیه و ایران حامیان بشار اسد در سوریه میگویند آمریکا، بریتانیا و فرانسه به بهانه ساختگی در اقدامی غیرقانونی به سوریه حمله کردند، اما ترکیه از این حمله حمایت کرد. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول حمله اخیر شیمیایی به شهر دوما می‌دانند و دو هفته پیش چند مرکز نظامی و تأسیسات مزنون به تولید سلاح شیمیایی در سوریه را مشکباران کردند. به گفته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه، رایزنی های روز شنبه در مسکو مهم بود، زیرا به گفته وی فرصت شد تا اقدامات بعدی که میتوان در راستای حل بحران سوریه انجام داد مورد بررسی قرار گیرد. نیکولای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید حل بحران سوریه همچنان دور از ذهن است.
Проблема Сирии, на мой взгляд, состоит в том, что базовые принципы, которые провозглашены в том числе.
مشکل سوریه این است که مسئله این کشور غیر قابل حل شده، حتی با تلاش‌های بین‌المللی و سازمان ملل. تا تنها راه حل این مناقشه ایجاد چند کشور است که نیروهای بین‌المللی بر امنیت آن نظارت داشته باشند. اما این راه بسیار خطرناک است و هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد. فعلا همه در سوریه به دنبال تحقق اهدافی هستند که ربطی به حل این بحران ندارد. ائتلاف روسیه، ترکیه، ایران بهترین نمونه است که چطور در دستیابی به اهداف خاص خود حتی کشورهای رقیب می توانند به دنبال اشتراکات باشند. حل بحران سوریه با همکاری روسیه و آمریکا امکان پذیر است که آنها نیز به سوریه به عنوان عرصه رویارویی ژئوپلیتیک می‌نگرند و گام‌هایی برمی‌دارند که بی‌حاصل و ناکارآمد است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه در مسکو با وزیر خارجه ترکیه دیدار دو جانبه داشت و طی دیدار با وزیر خارجه روسیه به ویژه به اوضاع پیرامون برجام پرداخت. اما همکاری در سوریه و تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، محور اصلی رایزنی های دو جانبه و سه جانبه وزیران سه کشور بود. دور نهم مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده. این در حال است که در روزهای اخیر استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت ابتکارهای روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی مثبت اما محدود بود و در حالی که به گفته وی این سه کشور مدعی اند که در اقدامی مشترک خشونت‌ها را در سوریه کاهش داده اند، جامعه بین الملل برعکس شاهد افزایش خشونت‌ها در سوریه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امروز.
چگونگی برگزاری جشن قهرمانی پرسپولیس در پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران مورد انتقاد قرار گرفته و از درگیری فیزیکی بین خبرنگاران و ماموران انتظامی خبر داده شده. خبرگزاری مهر در گزارشی مشروع به نقد چگونگی برگزاری مراسم در ورزشگاه آزادی پرداخته و بی‌نظمی و همچنین برخورد نامطلوب ماموران انتظامی با خبرنگاران را به نقد کشیده و از به کار بردن الفاظ ناشایست در این درگیری‌ها خبر می‌دهد. به نوشته مهر، ماجرا به درگیری فیزیکی نیز کشیده شده. اما در این گزارش مقصر اصلی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران معرفی شده‌اند و اشاره شده که کت فوتبال تن افراد دیگری است. ولی ساعتی پیش سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در تلویزیون از این جشن به عنوان یکی از بهترین جشن‌های قهرمانی نام برد.
همه به همه که واقعا همونجور که شما فرمودید که بهترین جشن بود، خود می‌دونید که چند سال واقعا هر سال بهتر از پارسال بودیم، ان شاءالله که سال آینده باز بهتر از امسال بشه.
در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پرسپولیس برای دومین سال متوالی به مقام قهرمانی باشگاه‌های کشور رسید و تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال و سایپا دوم تا چهارم شدند. لیگ دسته اول باشگاه‌های فوتبال ایران نیز امروز یکشنبه قهرمان و نایب قهرمان خود را خواهد شناخت و دو تیمی که باید فصل آینده به لیگ برتر راه یابند معرفی خواهند شد. در حال حاضر تیم‌های نفت مسجد سلیمان، خونه به خونه بابل و نساجی مازندران اول تا سومند. نفت مسجد سلیمان در خانه با مصر رفسنجان تیم هفتم بازی دارد، خونه به خونه در بابل با برق جدید شیراز تیم دوازدهم روبروست و نساجی مازندران در زمین راه‌آهن ته جدولی پیکار دارد. تیم‌های اول و دوم لیگ یک جای نفت تهران و سیاه جامگان دو تیم لیگ برتری سقوط کرده را خواهند گرفت. هومن فاضلی سرمربی یکی از این دو تیم سقوط کرده یعنی نفت تهران که در شرایط بدی تیم را تحویل گرفته بود در روز آخر مسابقات تیمش را به یک بیمار در حال احتضار تشبیه کرده بود.
این بیماری که ما توی ICU تحویل گرفته بودیم چون دارو نرسید بهش فوت کرد.
و در آمریکا در بسکتبال قهرمانی کشور که بازی‌های پلی‌آفس را برگزار می‌کند، تاکنون از میان 16 تیم حاضر در مرحله 1/8 نهایی 6 تیم برای 1/4 انتخاب شدند که عبارتند از فیلادلفیا، تورنتو، هیوستون، یوتا، گلدن استیت و نیورلاند. تکلیف دو تیم دیگر نیز امروز یکشنبه روشن خواهد شد تا جدول 1/4 نهایی کامل شود. کلیولند مقابل ایندیانا و بوستون در برابر میلواکی. و سرانجام در مسابقات 500 امتیازی تنیس بارسلون، رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان امروز یکشنبه در فینال در برابر بازیکن 19 ساله یونانی استفانو سیتسیپاس قرار میگیرد که در رده 63 جهان قرار دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com، مطلبی رو بخونید تحت عنوان امام جمعه مشهد به دلیل عدم استقبال از پیام رسانهای داخلی به تلگرام برگشت. در این مطلب اومده آیت الله علم الخدا امام جمعه مشهد که از مخالفان پیام رسانهای خارجی و به ویژه تلگرام است، به فاصله کوتاهی پس از خروج از این شبکه اجتماعی ناچار شد که بار دیگر به آن برگردد. متن این کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید. به آخرین بخش از مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید از فرین عاصمی با موضوع آزادی مطبوعات. من وعید پروساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشته روزنامه‌نگارانی بنیان گذاشته شده که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال 2018 سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. گزارشگران بدون مرز سال هاست که ایران را یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نامیده. از دی ماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. آقای معینی، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. اصولاً روز جهانی مطبوعات یا رسانه ها از کجا به وجود اومد و چطور شد که روزی رو به این نامگذاری کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و مهمان عزیز برنامه آقای سرکوهی، واقعیت اینه که در سال 1991 برای نخستین بار سازمان گزارشگران بدون مرز در کشورهای آفریقایی یک جلسه تشکیل داد. در اون جلسه برای بزرگداشت و یادمان روزنامه نگاران یک پیشنهادی شد که یک روزی برای روز خبرنگاران در اصل ارج‌گذاری به مقام خبرنگاران و کار رسانه‌ای تدارک دیده بشه یا نامگذاری بشه، که مدتی بعد از این جلسه یونسکو که در اون جلسه حضور داشت به هر صورت اونا هم اقدام کردن و سال 1992 یونسکو سوم ماه می یا به نوعی بعضی روزا 12 یا 13 اردیبهشت و روز جهانی آزادی اطلاع رسانی نامگذاری کرد که به نوعی روز خبرنگارم هست. به هر صورت یکی از پیشنهادهای سازمان گزارشگران بدون مرز و در اصل پیشنهاد خبرنگاران آفریقایی بود که در طی اون سالها شدیداً تحت فشار بودند و مجموعاً میتونیم بگیم که به نوعی پس از فروپاشی دیوارهای سوسیالیسم واقعا موجود آن زمان در آفریقا یک حرکتی به سوی آزادی بیشتر می اومد و به این عنوان شاید از آفریقا این شروع شده بود.
آقای سرکوهی، همینجا که حالا صحبت روز جهانی مطبوعات هست، سوالم از شما اینه که اصولا چقدر این روز میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت روزنامه نگاری به ویژه مثلا در ایران؟ چقدر شما این کار رو مثبت ارزیابی میکنین؟ آیا تا حالا نتیجه‌ای داشته؟
من سلام میکنم اولا به شنوندگان و همینجا میخوام که از دوستم آقای رضا معینی تشکر بکنم. در واقع از سازمان گزارشگران بدون مرز که البته خود منم عضو هستم، لازم نیست که آدم از جایی که خودش عضو هست تشکر بکنه، اما از اونها تشکر بکنم و به خصوص از آقای معینی که مسئول اونجا یکی بسیار فعال هستند و همه روزنامه‌نویسان ایران از او بسیار متشکرن، راضی هستند. منم به عنوان روزنامه‌نویس ازش تشکر بکنم و این تعارف نیست، فعالیت شبان روزی او سبب شده که او به خیلی از روزنامه‌نویسان ایران که تحت فشار و تعقیب بودن کمک کرده و همه اونا هم نوشتن و چیزی نیست که من بگم. همینجا نکته بگم که به سوال شما ربط داره. وقتی که من در ایران بودم، زندانی شدم، محکوم به مرگ بودم و هیچ امیدی هم نداشتم، چند نهاد بین‌المللی برای آزادی من یک کمپین بزرگ ایران انداختن و یکی از اینها همین سازمان گزارشگران بدون مرز بود که تظاهرات را انداخت در پاریس، دفتر هواپیمایی ایران را اشغال کرد. من هنوز عکساشو دارم، عکسای منو به دیوار اون زدن و خیلی فعال بودن و تونستن به اصطلاح کیس من و پرونده من رو در رسانه‌های دنیا، در فرانسه، در آلمان و غیره مطرح بکنن. شعبهشون در آلمان هم بسیار فعال بود و بعدم که من آزاد شدم اومدم، خیلی از من حمایت کردن. در سفری که من اول من به فرانسه رو خبرنگاران بدون مرز ترتیب دادن، در آلمان همینطور. میخوام اولا خب از اونها تشکر کنم که بخشی از آزادی و جان من مدیون فعالیت‌های این سازمان هست و در این حال همین نشون میده که این سازمان و فعالیت‌های بین‌المللی حالا در جهت کمک به روزنامه‌نویسان و نویسندگان تحت تعقیب و زندانی چقدر میتونه موثر باشه، چون همین که من زندم یکی از دلایل تاثیر کارهای اونا هستش. حالا خب همیشه آدم 100% موفق نمیشه، اما به هر حال میتونه با بسیج افکار عمومی، با اطلاع رسانی، چون که خب این نهاد غیر دولتی هست، نهاد معتبری هست، نهادی است که رسانه‌ها و افکار عمومی بهش احترام میذارن، به خبرنگارا میدونن و طبیعتاً میتونه افکار عمومی رو و رسانه‌ها رو بسیج بکنه. به وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها به خصوص در اروپا یا غربی بسیج میشن، بر به اصطلاح دولت‌ها موثر میشن و اونا رو مجبور به دخالت میکنن بر پارلمان‌ها، بر احزاب و بر دولت‌ها و بسیار میتونن موثر باشن، چون که تا حالا هم بودن. حالا اینکه روز جهانی خبرنگار یا روز جهانی آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاع رسانی تا چه حد تأثیر داره، این روز رو طبیعتاً باید در بستر کلی مبارزاتی دید که نهادهایی مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز میکنن و برای جلب توجه افکار عمومی. خب وقتی که روز به خصوصی معین میشه، رسانه‌هاش توجه خود شما الان در این باره مصاحبه میکنین، رادیو فردا، دیگران همینطور، رسانه‌های جانبش میپردازن و این یک فرصتی میشه، یک فضایی میشه تا سازمان خبرنگاران بدون مرز بتونه وضعیت روزنامه‌نویسا رو در دنیا در افکار عمومی بیشتر مطرح بکنه، بیشتر توجه افکار عمومی رو جلب بکنه و بسیج افکار عمومی. میدونیم که در اروپا بسیار موثر است در دولت‌ها، بنابراین میتونیم بگیم که بسیار تاثیر داره این روز در متن بستر مبارزاتی که این سازمان‌ها میکنن. و به همین دلیل هم من فکر میکنم که هر چقدر که این روز بیشتر بهش توجه بشه، در واقع ما بیشتر توجه کردیم به کسانی که به خاطر اطلاع رسانی زندانی هستن، و توجه بکنیم که وقتی که شما مانع اطلاع رسانی میشین، یعنی گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار گوناگون، این دو تا کارکردی که رسانه‌ها دارن، وقتی حکومت‌ها مانع این میشن، در واقع این نیستش که فقط به روزنامه‌نویسان ظلم کردن یا ستم کردن. وقتی که شما مانع اطلاع رسانی آزاد میشین، حق مردم رو برای دانستن لغو میکنین، یعنی سانسور مطبوعات، تعقیب و زندانی کردن روزنامه‌نویسان فقط این نیست که یک سنف مشخصی رو تحت فشار قرار میدن این حکومت ها، بلکه اینا حق تمامی شهروندان خودشون رو بر اطلاع داشتن، بر دانستن، بر آگاه بودن لغو میکنن و حق آگاه بودن و حق دانستن یک حق بزرگ انسانی است.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز گزارش تازه‌ای منتشر کرده در رده‌بندی جدید آزادی رسانه‌ها. ایران باز در رتبه‌های پایین قرار داره، در رتبه 164 از 180 کشور قرار داره. وضعیت ایران رو چطور دیدید شما؟
واقعیت این است که همزمان با بد شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان، خب کشورهای دیگری هم که بیشتر کشورهای دیکتاتوری یا در نبود آزادی اطلاع رسانی میتونیم بگیم، به یک نوع اقتدارگرایی و فشار و سرکوب آزادی رسانه ها میرسند، وضع بدتر میشه. من یک آماری رو، شما اشاره کردیم به رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2018، به شکل عمومی در جهان امروز ما بنابر همون نقشه‌ای که داریم که تعداد کشورهای سیاه که وضعیت بسیار ناگواری دارن، الان 12% از کشورهای جهان شامل میشه، 27% شرایط ناگواری دارن، 35% کمابیش بد، 17% کمابیش خوب و متاسفانه فقط 9% کشورهایی هستند که وضعیت خوب یا در وضعیت سفید به سر میبرند. در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهایی که نه صرفاً برای به عنوان مثال بازداشت و بازجویی باشه، تهدیدهای تلفنی، احضارها و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش
افزایش تهدیدها در شهرستان‌ها بود. یعنی خبرنگاران شهرستانی محلی بیشتر مورد تهدید قرار می‌گرفتند. این یه بخشش به دلیل همین اعتراض‌های متعددی بود که از سال گذشته آغاز شده بود، حالا اوجش در دی ماه به نوعی آخرین ماه‌های سال بود، ولی در طی سال اعتصاب‌ها، اعتراض‌هایی که وجود داشت، عملاً خبرنگاران در این رابطه تلاشی که می‌کردند، هرچند که متأسفانه در رسانه‌های اصلی خودشون انتشار پیدا نمی‌کرد، ولی همین باعث شده بود که تعداد زیادی از اونها احضار و مورد تهدید قرار بگیرند.
دلیل خاصی داره در یافته‌هاتون چیز خاصی پیدا کردید که به اون دلیل خبرنگار شهرستانی رو احضار می‌کنن یا بازداشت می‌کنن؟
اعتراض‌هایی که در شهرستان‌ها بوده و به شکل عمومی اینو باید گفت که در شهرستان‌ها خبرنگارها بی‌پناه‌ترن تا در تهران که به نوعی جنگل بزرگی، تقریباً یک تمرکز رسانه‌ای در اونجا هست و شاید وضع بهتر باشه، ولی در یک شهرستان کوچیک آشنایی خیلی بیشتره، شناسایی شدن خیلی بیشتره و امکان فعالیت یک رسانه محلی خیلی کمتره. به همین عنوان، به عنوان مثال، در بوشهر، در کردستان، در سیستان، در مشهد ما چندین مورد احضار و بازجویی و یا حتی زندانی کردن داشتیم.
آقای سرکوهی، آقای مونی اشاره کردن به آماری که سازمان گزارشگران بدون مرز دارن و گفتن که از نظر این سازمان ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران. وضعیت سرکوب و سانسور مطبوعات و خب رسانه‌ها رو شما در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
خود همین که رسانه ایران یکی از زندان‌های مطبوعات می‌دونن نشون دهنده وضعیت است و در ثانیه توجه بکنیم که بیشتر آمارهایی که سازمان گزارشگران به مرز یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌المللی، پن بین‌المللی و غیره میدن بر اساس نشریاتی است که توقیف میشن، نشریاتی است که سانسور میشن، روزنامه‌نویسان است که زندانی میشن. اما یک نکته بزرگتری هم در مورد ایران وجود داره که در آمارها نمیاد اما واقعیت داره و اون این استش که در ایران شما میدونید امتیاز برای اینکه شما بتونید یک رسانه داشته باشین، مثلا روزنامه یا مجله یا هر چی، باید یک پروانه نشر بگیرین. این پروانه نشر وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و غیره به اصطلاح صلاحیت اون فردی که متعاضی پروانه نشر است بررسی میکنن. تا حالا، یعنی در این 30 سال گذشته، اینا هیچ وقت برای یک روزنامه‌نویس مستقل پروانه نشر صادر نکردن. حتی مجلات فرهنگی هم معمولا اگر نگاه بکنید اغلب ایشون به اصطلاح صاحب امتیازها کسانی هستند که حرفه‌ای نیستن. چرا؟ چون آدم‌های حرفه‌ای، آدمایی که حرفه‌شون روزنامه‌نویسی بود، وقتی تقاضا می‌کنن بالاخره آدم حرفه‌ای، یعنی کسی که چیزهایی نوشته و اینا از توی این نوشته‌ها مواردی در میارن که میگن این آدم صلاحیت نداره. پروانه نشر فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه، یعنی هیچ روزنامه‌ای نیستش که متعلق به یکی از جناح‌های حکومتی، حالا اصلاح طلبان حکومتی یا بنیادگراها نباشه. بنابراین یک بخش بزرگی از سانسور در واقع اینجا وجود داره که اصلا اجازه نمیدن که آدم‌های مستقل از حکومت نشریه منتشر بکنن که بعد توقیفش کنن. این تو آمارها نمیاد چون اصلا انتشار پیدا نمی‌کنه که بعد توقیف کنن، سانسور کنن، زندانی کنن. درست مثل خیلی از کتاب‌هایی که اجازه نشر نمیدن بهش و معمولا آمار میره رو کتاب‌هایی که سانسور میشن، رو کتاب‌هایی که به اصطلاح توقیف میشن، خمیر میشن. این بخشی از قضیه هستش. اما مکانیزم‌های دیگری هم برای سانسور وجود داره. نخست اینکه خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر هست. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم می‌گویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین. یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین. این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است. یعنی هم من وجود داره، هم یه سری بایدها وجود داره. بعد حالا خود این قانون مطبوعات هم اجرا نمی‌کنن. چرا اجرا نمی‌کنن؟ چون نمی‌تونن اجرا کنن. چرا نمی‌تونن اجرا کنن؟ برای اینکه فقط یک نهاد نیستش که به مطبوعات رسیدگی می‌کنه. حالا وزارت ارشاد از یک طرف سانسور می‌کنه، بعد سپاه، پاسداران، قوای انتظامی، قوای قضایی، دادگاه انقلاب، امامان جمعه، آخوندهایی که در شهرستان‌ها هستند، اینا همه در سانسور دخیلن. یکی از دلایلی که در شهرستان‌ها بیشتر فشار وجود داره این است که حالا علاوه بر وزارت ارشاد که در سراسر کشور سانسور می‌کنه و سپاه، پاسداران و وزارت اطلاعات و غیره، مقامات محلی هم در هر شهری خودشون یک سانسور مضاعفی رو اعمال می‌کنن. یعنی یه چیزی که ممکنه وزارت ارشاد گفته باشه عیبی نداره، اونها مثلا چه استاندار یه جای، فرماندار یه جای، رئیس اداره اوقاف، نمیدونم رئیس اداره آمار، اینها هم دخالت می‌کنن. بعد با یک آخو میرن پیش یک ملای، اون ملا یک سخنرانی می‌کنه و بعد سانسور شروع میشه، روزنامه‌نویس دستگیر میشه. بنابراین ما می‌بینیم که در ایران چندین مکانیزم سانسور هست. نخست خود این که اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه. روزنامه‌نویسان مستقل در حکومت پروانه نشر نمی‌گیرن، مجبورن به عنوان کارمند در اون نشریات جناح‌های حکومتی کار بکنن. و دوم اینکه یک نهاد صنفی که بتونه از منافع صنفی اینا دفاع بکنه وجود نداره. وزارت ارشاد یه چیزایی درست کرده اند که اونها رو بیشتر پست‌های کلیدیش دست جناح‌های حکومتی هست. روزنامه‌نویسان مستقل، من ایرانم بودم، به ما اجازه نمی‌دادن مگر اینکه بریم زیر پوشش یکی از این جناح. بعد روزنامه‌نویسان باید در روزنامه‌هایی که جناح‌های حکومتی منتشر می‌کنن کار بکنن، بنابراین اینجا هم خودش یه محدودیت وجود داره. بعد حالا علاوه بر این مکانیزم‌ها، قانون مطبوعات وجود داره و بعد قوه قضاییه وجود داره، دادگاه انقلاب وجود داره، علاوه بر این سانسورهای متعدد و گوناگون خود سانسوری وجود داره. یعنی اینکه شما یک فضای ترس و وحشت ایجاد کردید، روزنامه‌نویس وقتی می‌خواد چیزی رو بنویسه تو ذهن خودش یک پلیس مستقر هست، یا حتی نه پلیس بلکه یک آدم مصلحت اندیش هست، من خودم هم ایران بودم همینطور بودم، که میگه اگه اینو بنویسی ممکنه فلان بشه، ممکنه بگیرن، و این سبب میشه که شما خود سانسوری بکنید. حالا شما اگه به وضعیت نشریات ایران نگاه بکنید، مثلا خبر به خصوص رسانه‌های اینترنتی نگاه می‌کنید، به خصوص در زمینه اخبار می‌بینید که اینا اصلا یک کپی از یعنی یک بخشنامه است، یعنی یک کسی نشسته خبر یه تئاتر رو نوشته یا مثلا خبر یه واقعه سیاسی رو نوشته، همه اونو کپی پیست می‌کنن، یعنی کپی می‌کنن، فقط بالاش می‌ذارن به گزارش خبرگزاری فلان، در حالی که حتی نثرش، حتی غلط‌های املایش، حتی ویرگولاش هم یکی است. ما در واقع با یک وضعیتی روبرو هستیم که می‌تونیم بگیم وضعیتی است که هم سانسور، هم خود سانسوری، و هم این به اصطلاح خود اینا میگن ما ریل گذاری کردیم، یعنی مسیر رو مشخص کردیم، اینا دست به دست هم داده و سبب شده که همین وضعی که در ایران هست، یعنی هیچ کس به رسانه‌های داخل کشور اعتماد نداره، همه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، حالا اونم که زبان بلدن به غیر فارسی زبان متوسل میشن، و بعد اخبار شفاهی بر اخبار به اصطلاح رسمی تفوق داره. این بی‌اعتمادی رو دیگه خود در رژیم و خود دستگاه و خود نهادها میگن که کسی به رسانه‌های ما، حالا هم از تلویزیون یا اینترنتی یا نمیدونم فلان، اعتماد نداره. و وقتی که رسانه اعتماد مخاطب رو از دست بده، در واقع رسانه مرده است.
آقای معینی، شما وضعیت آزادی مطبوعات رو در زمان آقای روحانی چطور مقایسه میکنید با قبل از اون؟ خب آقای روحانی قبلا هم گفته بود که دهانها رو نباید به بهانه‌های غیر اساسی بست، قلم‌ها رو نباید شکست به بهانه‌های واهی، و گفته بود که باید اجازه داده بشه که مطبوعات جوانه بدن. چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای روحانی رو در زمینه آزادی مطبوعات؟
واقعیت این است که آقای روحانی وعده های بسیار زیادی دادن در دور نخست نامزدیشون برای ریاست جمهوری، و در فضایی که پس از آن اعتراض های گسترده سال 88 بود و سرکوب هایی شده بود و به نوعی جامعه به یک حالت اعتراضی بیشتری داشت میرسید، خب این مجموعه ای رو که گفته بودن همان خواسته هایی بود که بسیاری از جوانها در خیابانها فریاد میزدن، حالا به شکل تعدیل شده ایشون اینا رو ترک کرد. ارزیابی ما از همان روز فردای ریاست جمهوری ایشون آغاز شد، 3 ماه بعدش یا در از 100 روز پس از ریاست جمهوری ما در اطلاعیه تاکید کردیم که این وعده ها به نتیجه نرسیده، به عنوان مثال ادامه کاری انجمن صنفی روزنامه نگار یا همان چیزی که شما به اون اشاره کردین، آزادی بیشتر برای روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها. امروز هم که 5 سال رو در اصل داریم بهش نزدیک میشیم پس از دور اول و 1 سال پس از دور دوم، همچنان همان خواسته‌ها بر زمین مانده اند و همان وعده‌ها نیز بر زمین مانده اند. نوع نگاهی رو که آقای روحانی دارند و یا صحبت‌هایی رو که می‌کنند، بیش از هر چیزی وعده‌هایی که فقط خودشون باورش کردند، علی‌رغم آنی که امید یا تدبیری رو که میگفتن در میان جامعه به نوعی امیدواری هایی بود، ولی امروز مشخص دیگه. با عنوان مثال فقط اگر یک اشاره بکنیم در عرصه اینترنت، که عملا هر آنچه که ایشان گفتن به انجام نرسید، یعنی حتی آخرین سنگرشون هم که تلگرام بود که گویا روز به روز فشارها بیشتر میشه. بنابراین در یک کلام من اگر بخوام بگم، این وعده ها تحقق پیدا نکرد، آقای روحانی به وعده هاش عمل نکرد، و عملا همان خواسته هایی که برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها در ایران بوده، رسانه های آزاد و مستقل، منظورم رسانه های حکومتی نیستن که تقریبا همه حکومتی هستن، ولی اون نتونسته تحقق پیدا کنه، حتی در همین عرصه رسانه های اصلاح طلب یا نزدیک به حکومت یا حتی اصولگرا ما موارد بسیاری در سال گذشته تعدیل و یا تشویق به سانسور یا خود سانسوری دیده ایم. من یه نکته رو فقط اشاره کنم، بازداشت به نوعی تشویق به سانسور و خود سانسوریه، یعنی وقتی که میان 2 روزنامه‌نگار رو مثل سال گذشته در تحریریه بازداشت میکنن و میبرن، خب این تأثیری که در تحریریه داره عملا ایجاد وحشته. بازداشت برای همینه، یعنی برای ایجاد وحشت در دیگران و وادار کردن به سانسور و خودسانسوری و پذیرفتن همان خطهای قرمزی که جناب سرکویی به خوبی اشاره کردن، که
که اساسا مشخص هم نیستن، نه در قانون و نه در بیقانونی.
آقای سرکوهی، صحبت کردیم از گردش آزاد اطلاعات، خود شما اشاره کردید به این مسئله. اصولا مرز آزادی بیان کجاست؟ اخیرا روزنامه‌نگاری رو در ایران بازداشت کردن به اسم امیر حسین میراسمایلی که یک توییت کرده بود در مورد امام هشتم شیعیان و ایشون رو در نهایت بازداشت کردن. فکر می‌کنید که این مرز کجاست؟ تا کجا میشه آزادانه صحبت کرد؟
تا همه جا. برای اینکه ببینید وقتی شما آزادانه بیان صحبت می‌کنین و بعد مرز مطرح می‌کنین، یعنی آزاد بیان نفی می‌کنین. چون که به مجرد که پای مرز وسط میاد، وقت سوال مطرح میشه که بسیار خوب، مثلا شما میان میگین که کسی حق ندارد به پیغمبر ما یا مثلا به امامان ما انتقاد بکنه. خب اگه اینو بپذیریم، وقت با همه مذاهب این حق رو دارن دیگه. خب و بعد تازه مثلا تعداد زیادی مذهب در دنیا وجود داره، از سیک‌ها بگیریم تا مسلمانان، یهودیان، نمیدونم چه. و بعد عده دیگه میان میگن خب ما مذهبی نیستیم ولی ما هم مقدساتی داریم. مثلا نازی‌ها میگن هیتلر هم جزء مقدسات ماست، نمیدونم یکی دیگه میاد میگه استالین جزء مقدسات ماست. بالاخره هر کسی یه مقدساتی میاره این وسط. و بعد ما بنابراین باید یه سازمان ملل درست بکنیم که تعداد نمایندگانش بیشتر از تعداد نمایندگان صدر نمیدونم خورده کشور در سازمان ملل هست، چون تعداد مذاهب و عقاید و باورها و اینها. بعدم یه لیست مقدسات تهیه بکنیم که قابل انتقاد نیستن. این لیست مقدسات یک لیست وحشتناکی میشه، چون که هر کسی 5 6 10 20 مقدسات خودشو وارد میکنه. و بعد اگر ما این همچو کاری بکنیم، بعد بگیم خب اینا میشینن مرز آزادی بیان تعیین میکنن، تمامی ادبیات و هنر دنیا، حتی ایران، از فردوسی بگیر تا حافظ و مولوی، از هومر بگیر تا نمیدونم سلمان رشدی، تمامی نقاشی های دنیا، میکلانج خب عکس خدا کشیده، عکس مسیح کشیده، این ممنوع است در اسلام. یعنی شما باید برین ایتالیا تمام این آثار رو نابود بکنید، موزه ها رو باید به آتش بکشید، چون که یه عده‌ای بالاخره میگن این به مقدسات ما توهین شده. اگر یک یاد در سیاست هم وقت تازه خب یه دم مقدسات سیاسی دارن، مثلا یه عده شاه مقدس بود، یه عده هیتلر مقدس است. اگر به مجرد اینکه شما صحبت بکنین از اینکه مرز آزادی بیان رو مقدسات عقاید و باورهای گروه‌های مختلف تعیین می‌کنه، فاتحه آزادی بیان که یکی فاتحه بیان رو خوندین، یعنی شما هر چیزی بگین یکی پیدا میشه که خب این به این توهین به مقدسات منه، توهین به باورهای منه. به علاوه بحث اطلاع رسانی مطرح، حالا این در مورد ادبیات به خصوص مطرح است، در مورد اطلاع رسانی کارکرد مطبوعات چی است؟ دو تا کارکرد اساسی دارن رسانه‌ها، یکی این که اخبار و رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به مردم اطلاع بدن، دوم این که افکار و عقاید گوناگون رو، گردش افکار و عقاید گوناگون رو ایجاد کنن تا مردم مطلع بشن که افکاری وجود داره، بعد خودشون تصمیم بگیرن که حالا بین این نظریات چی درسته چی درسته. تنها مرزی که میشه برای آزادی بیان گذاشت، مرزی است که پارلمان‌های منتخب مردم، نه شورای نگهبان، نه مجلس شورای اسلامی ایران و غیره، پارلمان‌هایی که در دموکراسی انتخاب شدن، میآیند میگویند کسانی که تحریک به قتل میکنن، کسانی که تحریک به کشتن گروه‌های گوناگون نژادی یا قومی یا دینی میکنن، اینها ممنوع است. یا مثلا کودک آزاری، چرا؟ چون خود این کارها در قانون ممنوع است. یعنی در قانون گفتن شما اجازه نداری کودک آزاری بکنی، در قانون گفتن شما اجازه نداری قتل بکنی، اجازه نداری برید کسانی رو به دلیل دین یا مذهب یا نژاد یا هر چیزی بکشی. اگر شما اینا رو تحریک بکنی کسی رو، خب میشه شریک جرم. این رو هم دادگاه تعیین میکنه. یعنی اینطور نیستش که این رو شمدم هر کسی شما رو بگیره مثلا بگه معلوم نیست کی گرفته، اتهام چی است. این رو هم اینطوری هستش که شما رو دستگیر میکنن، بعد وکیل دارین از همون اول، بعد در یک دادگاه علنی محاکمه میشین، بعد اگر در یک دادگاه علنی شراکت شما در جرمی که به وقوع پیوسته ثابت شد، اون وقت یکی اینه، یکی این که شما در اخبار و چیزهایی که می‌نویسین به اشخاص حقیقی، یعنی به آدم‌های مشخص، نه که مثلا دولت انتقاد بکنین، به اشخاص حقیقی توهین بکنین یا درباره اونا دروغ بنویسین، اونا میتونن برن دادگاه از شما شکایت بکنن. مثلا شما اگه درباره بنده دروغ پخش بکنین، من میتونم برم دادگاه بگم این خانم درباره بنده دروغ گفته، تا مدارک ارائه میدم، شما وکیل دارین، من وکیل دارم، محاکمه میشون کسی که دروغ گفته یا توهین کرده، و دادگاه هم در حدود قانون جرم تعیین میکنه. بنابراین ما سانسور نداریم. جز این هر مرزی شما بگذارید، از دینی و سیاسی و نمیدونم هر چیزی، وقتی این مرزها فقط محدود به شما نمیشه، هر کسی میاد میگه منم همین مرزو میذارم، وقت همون داستان شورای مقدسات میشه که ده هزاران نفر باید توش بشنن، 10,000 تا مقدسات هستش، تموم شد، هیچ حرف نزنیم بهتره.
آقای معینی، یه اشاره کرده سازمان گزارشگران بدون مرز به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که این رسانه ها هم قربانی سرکوب شدن. یه توضیح کوتاهی میشه در موردش بدید؟
ما در سال گذشته دو اطلاعیه منتشر کردیم در این رابطه. نخست این بود که بنابر کاری که ما کردیم به دو نوع این تهدید هست. یک سو خانواده های روزنامه نگارانی که برای بخش های بین المللی رسانه های جهانی کار میکنن در ایران هستن و این خانواده ها تهدید میشن، آزار میبینن، پدر مادرهای کهنسال و بازداشت میکنن، میبرن، تهدید میکنن. و در اون اطلاعیه ما به شکل مشخص از 50 مورد روزنامه نگار مقیم خارج از کشور آمار داده بودیم که به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفتن و از میان آنها 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شده بودن. یک تهدید دیگر هم که به نوعی حرکتیه که در خارج میکنن، یعنی فرستادن ایمیل ها، هک کردن ها، استفاده از ارتش سایبری و سپس به دست آوردن بخشی از اطلاعات این خبرنگاران برای استفاده از اون و برای مورد توهین و تحقیر قرار دادنشون و در اصل تهدید کردنشون که کارشون رو به پایان برسونن. نکته مشخص همه این تهدیدها این بوده که این خبرنگاران باید به کارشون که همون اطلاع رسانی آزاد و مستقل پایان بدن تا آنچه که در ایران همان تبلیغ سیاسی یک سویه حکومت بتونه تداوم پیدا کنه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی، ساکن آلمان، و رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس didgah@radiofarda.com بفرستید یا با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.